سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، خدای پرجلال عیسی مسیح، درس امروزمون رو شروع می‌کنیم. خیلی خوشحالیم از اینکه بار دیگه با برنامه طریق عدالت در خدمت شما هستیم. تا الان در بررسی که از کتاب مقدس داشتیم دیدیم که در ابتدا خدا دنیا رو خلق کرد و همه چیز نیکو بود. با این حال هنگامی که جد ما آدم از خدا نااطاعتی کرد، شرارت از طریق اون وارد دنیا شد و تمام انسانها رو در بر گرفت. مسلماً مرضی که مصری باشه جلوش رو نمیشه گرفت. در برنامه گذشته درباره دو نسل آدم سخن گفتیم، فرزندان قائن و فرزندان شیث. فرزندان قائن به خدا ایمان نداشتند، با این حال در میان فرزندان شیث بعضی به خدا ایمان داشتند و به این خاطر خدا گناهان اونها رو بخشید. یکی از فرزندان شیث خنوخ بود. گرچه بسیاری از کسانی که در روزگار خنوخ زندگی می‌کردند، با زندگی ناپاک خودشون از شیطان پیروی می‌کردند، اما خنوخ در تقدس با خدا راه می‌رفت. امروز می‌خوایم زندگی شخص دیگری رو از کتاب مقدس بررسی کنیم، کسی که در روزگار فاسد و پر از شرارت با خدا راه می‌رفت. این شخص نوح نبی، پسر ارشد خنوخ بود. تا الان متوجه شدیم که در روزگار اولیه خلقت مردم عمر طولانی تری نسبت به امروز داشتن. میدونید مسن‌ترین مرد دنیا چه کسی بوده؟ بله، متوشاله، پدر لمک، و لمک پدر نوح. این لمک با لمک فرزند قائن که تو جلسه پیش درباره اون صحبت کردیم فرق میکنه. نوح به نسل دهم بعد از آدم تعلق داشت. هنگامی که نوح 500 ساله بود، صاحب پسرانی با نامهای سام، هام و یافث شد. اونچه که قصد داریم در مورد زندگی نوح بررسی کنیم خیلی خیلی مهمه، چون روزگاری که نوح در اون زندگی میکرد شباهت بسیاری به روزگار ما داره. در روزگار نوح دنیا سرشار از گناه بود. کتاب مقدس در پیدایش باب 6 آیه 5 می‌فرماید و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه‌های دل او پیوسته برای بدی است و بس. دل فرزندان آدم پر بود از افکار پلید، طمع، فریب، شهوت پرستی و حسادت، خودبینی، خصومت، جنگ و زنا، دزدی و قتل و حماقت. انسانها دنیایی رو که خدا برای اونها خلق کرده بود ویران می کردند. بسیاری پیرو مذهب بودند، اما مذهب اونها فقط و فقط برای نمایش به دیگران بود. خدای اونها لذت‌های جسم بود و گناهان اونها روز به روز بیشتر می‌شد. کتاب مقدس در پیدایش باب 5 و 6 اینطور می‌فرماید: و خداوند فرمود روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا که او موجودی فانی است. روزهای او 120 سال خواهد بود و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است و بس. و خداوند از اینکه انسان را بر زمین ساخته بود متاسف شد و در دل خود غمگین گشت. پس خداوند فرمود انسان را که آفریدم از روی زمین محو خواهم ساخت، انسان و چهارپایان، خزندگان و پرندگان آسمان را، زیرا که از ساختن آنها متاسف شدم. پس می‌بینیم که خدا تصمیم گرفت فرزندان آدم رو به خاطر شرارتشون از روی زمین محو کنه. با این حال می‌بینیم که خدا چقدر صبوره و بر حسب رحمت خودش تصمیم می‌گیره تا 120 سال دیگه به اونها فرصت بده تا توبه کنن و هلاک نشن. اما وقتی این فرصت به پایان برسه، خدا تمام کسانی که توبه نکردن و طریق عدالت اونو نپذیرفتن داوری میکنه. از این 120 سال فرصت میتونیم شخصیت خدا رو بیشتر بشناسیم. خدا بسیار صبوره، اما صبر او حدی داره. او با انسان سخن میگه و از او دعوت میکنه تا توبه کنه، اما تا به ابد منتظر نمیمونه. به همین دلیل که خدا در زمان نوح گفت روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا که او موجودی فانی است. روزهای او 120 سال خواهد بود. پس میبینیم که خدا برنامه‌ای داره و مدتی به گناهکاران فرصت میده و سپس اگر اونها نپذیرفتند بر اونها داوری میکنه. میتونیم ببینیم که خدا دو ویژگی داره: صبر و خشم. خدا نیکوست و میتونه بسیار صبور باشه، اما میتونه بسیار عادل باشه و حتی بسیار خشمگین. برخی فکر میکنند خدا کسی که با شلاقی وحشتناک روی سر انسانها ایستاده، مثل اینکه زود خشم میگیره و از تنبیه و زدن مردم دنیا لذت میبره، اما خدا چنین نیست. برخی دیگه فکر میکنن خدا هیچگاه خشمگین نمیشه و گناهان انسان رو بخشیده و فراموش میکنه. تنها این رو میدونن که خدا نیکوست. خدا نیکوست، بله، اما خدا این گونه هم نیست. کتاب مقدس درباره شخصیت خدا حقیقت رو میگه. نیکویی و رحمت او همه نشانی است از صبر او برای گناهکاران، اما عدالت و تقدس اون هم نشان از خشم او برای گناهان بشر داره. انبیا درباره صبر و خشم خدا بسیار نوشتند. در کتاب مقدس دوم پتروس باب 3 آیه 8 تا 10 اینطور میخونیم: اما ای عزیزان، از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند یک روز همچون هزار سال است و هزار سال همچون یک روز. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است، چه نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. اما روز خداوند چون دزد خواهد آمد. و همینطور در عبرانیان باب 10 و 12 اینطور میخونیم: خداوند قوم خود را نجات خواهد داد. آری، افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است. به هوش باشید که از گوش دادن به آن که سخن میگوید سرباز مزنید، زیرا خدای ما آتش سوزاننده است. همینطور در مزمور 7 آیه 11 و 12 اینطور میخونیم: خداوند داور عادل است، خدایی که هر روزه به خشم میآید. اگر انسان توبه نکند، شمشیر خود را تیز خواهد کرد و کمان خود را کشیده آماده خواهد فرمود. همینطور در رومیان باب 1 و 2 هم اینطور میخونیم: زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور میرسد بر هر گونه بیدینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب میکنند. ما میدانیم که داوری خدا بر کسانی که این گونه اعمال را انجام میدهند بر حق است. پس تو ای آدمی که بر دیگران داوری می‌کنی و خود همان را انجام می‌دهی، آیا گمان نمی‌کنی که از داوری خدا خواهی رست؟ یا اینکه مهربانی، شکیبایی و تحمل عظیم او را خار می‌شماری و غافلی که مهربانی خدا از آن روز که تو را به توبه رهنمون شود؟ اما تو به سبب سرسختی و دل ناتوبه کارت غضب را نسبت به خود برای روز غضب بیندوزی، روزی که در آن داوری عادلانه خدا آشکار خواهد شد. خدا به هر کس مطابق اعمالش سزا خواهد داد. بله، خشم خدا مثل خشم انسان نیست. انسان خشمگین میشه، اما به تدریج از خشم او کاسته میشه تا اینکه خشم اولیه خود رو به دست فراموشی میسپاره. خشم خدا چنین نیست. گذشت زمان باعث نمیشه که از خشم خدا کاسته بشه. خشم اون نسبت به کسانی که نمیخوان توبه کنن فروکش نمیکنه، بلکه بیشتر میشه. این همون چیزیه که ما در کتاب مقدس میخونیم: اما تو به سبب سرسختی و دل ناتوبه کارت غضب را نسبت به خود برای روز غضب میاندوزی، روزی که در آن داوری عادلانه خدا آشکار خواهد شد. بله، مردمان روزگار نوح خشم خدا رو برای خودشون ذخیره می‌کردند. با این حال در اون زمان مردی بود که خدا را با تمام قلب خود دوست داشت و به کلام خدا ایمان داشت. اون مرد نوح بود. از این رو کتاب مقدس در پیدایش باب 6 اینطور میگه: و اما نوح در نظر خداوند فیض یافت. نوح مردی بود پارسا و در روزگار خیش بی‌نقص. نوح با خدا راه می رفت. چرا خدا به نوح لطف کرد؟ آیا نوح شایستگی فیض خدا رو داشت؟ خیر. فیضی که بر شایستگی استوار باشه دیگه فیض نیست. فیض به معنای لطف بلا شرط خداونده. چرا خدا فیض خود رو بر نوح جاری کرد و بر دیگران جاری نکرد؟ کتاب مقدس در این مورد چی میگه؟ کلام خدا به ما میگه که نوح به خدا ایمان داشت در حالی که دیگران به اون ایمان نداشتن. نوح به کلام خدا ایمان داشت. او به اون چه که خدا درباره نجات دهنده‌ای که باید برای نجات گناهکاران به این دنیا بیاد ایمان داشت. نوح هم مثل تمام فرزندان آدم در خود گناه داشت، اما خدا نوح رو عادل محسوب کرد چون او به خدا ایمان آورد و برای گناهان خود خون بره رو قربانی کرد. پس کتاب مقدس به ما میگه نوح بردی بود پارسا و در روزگار خیش بی‌نقص. کتاب مقدس در پیدایش باب 6 آیه 13 تا 21 اینطور میگه: روزی خدا به نوح گفت پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است. اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد، پس برای خود کشتی از چوب سرو بساز و حجره‌هایی در آن بنا کن و درون و بیرونش را قیراندود نما. آن را اینگونه بساز: درازای کشتی 300 ذرا، پهنایش 50 ذرا و بلندیش 30 ذرا باشد. برای کشتی روزنه‌ای به اندازه 1 ذرا از بالای آن بساز. در کشتی را در پهلوی آن بگذار و طبقات پایین، وسط و بالا در آن بنا کن. زیرا اینک من طوفان آب بر زمین می آورم تا هر ذی جسدی را که نفس حیات در آن باشد از زیر آسمان نابود سازم. هرچه بر زمین است خواهد مرد، لیکن عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت و تو به کشتی در خواهی آمد، تو، پسرانت و زنت و زنان پسرانت همراه تو. از همه جانداران، از هر ذی جسدی جفتی از هر گونه به درون کشتی ببر تا آنها را با خود زنده نگاه داری، نر و ماده باشند. از هر گونه پرنده، از هر گونه چارپا و از هر گونه خزنده زمین جفتی از هر گونه نزد تو خواهند آمد تا آنها را زنده نگاه داری. همچنین از هر گونه آذوقه خوردنی برگیر و بیاندوز تا برای تو و آنها خوراک باشد. بنابراین خدا به نوح گفت که قصد داره زمین رو با آب غرق کنه و بدین وسیله کسانی رو که توبه نکردند هلاک کنه. خدا به نوح گفت کشتی بزرگی بسازه تا از طوفان در امان بمانه. طول کشتی 150 متر بود، تقریبا به بزرگی 1.5 برابر یک زمین فوتبال. این کشتی برای نوح و خانوادش و بسیاری از حیوانات و هر کس که به کلام خدا ایمان داشت پناهگاهی بود. پس پیغام خدا برای مردم روزگار نوح این بود: هر کس که می‌خواهد از داوری طوفان در امان بماند باید از در کشتی عبور کند. هر کسی که از در عبور کند نجات خواهد یافت، کسانی که از این در عبور نکنند هلاک خواهند شد. پس نوح کار ساخت کشتی رو آغاز کرد. این کار پروژه بسیار عظیمی بود. نوح و پسرانش باید صدها درخت رو قطع می کردند. اونها رو به صورت الوار می بریدند و با میخ به هم وصل می کردند و بیرون و درون اونها رو قیر می مالیدند. همسر نوح و همسران پسران او هم در این کار دشوار به کمک اونها اومدند. نوح و خانواده‌اش به مدت 100 سال روزهای متوالی برای ساخت این کشتی زحمت کشیدند، اما نوح فعالیت خود را تنها به ساختن کشتی محدود نکرد. او همچنین به مردم روزگار خودش بشارت می‌داد. شاید اون به اونها این چنین می‌گفت: ای مردم گوش دهید، خدا به من گفت از خشم او با شما سخن بگویم. خشم خدا به خاطر گناهان شما سر به طغیان نهاده است. او تصمیم گرفته است طوفانی بر زمین نازل کند تا تمام کسانی را که نمی خواهند توبه کنند هلاک کند. با این حال من خبر خوش را به شما می دهم. خدا بر حسب رحمت خود به من فرمان داد کشتی بسازم تا پناهگاهی باشد برای تمام کسانی که از گناهان خود توبه می کنند و به کلام خدا ایمان می آورند. پس نوح با این صحبت‌ها به مردم روزگار خودش هشدار داد و اونها رو تشویق کرد تا از راه‌های پر از شرارت اجداد خودشون بازگشت کنند. شما چی فکر می‌کنید؟ آیا مردم روزگار نوح به کلامی که خدا توسط نبی خودش اعلام کرده بود ایمان آوردن؟ نمیتونیم الان این پاسخ رو به شما بدیم چون وقت ما رو به پایانه. با این حال به یاری خدا در جلسه بعدی داستان نوح رو ادامه میدیم و میبینیم که خدا چگونه تمام کسانی رو که به کلام ایمان داشتند حفظ کرد و چگونه کسانی رو که به کلام او ایمان نیاوردند داوری کرد و اجازه داد در زیر آبهای طوفانی عظیم غرق بشن. از این که به برنامه ما گوش دادید ازتون بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که این برنامه باعث برکت شما عزیزان شده باشه. ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. میتونید با راه‌های ارتباطی ما در تماس باشید. در پایان ازتون دعوت میکنم به شنیدن آیه‌ای از کتاب مقدس، از کتاب دوم پتروس باب 3 آیه 8-10. خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است، چه نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. اما روز خداوند چون دوست خواهد آمد. خداوند به همگی شما عزیزان برکت دهد.
شما می‌توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com میتونید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com.
رهبر هستی خداوند شبانه من تو هستی، به راه قدس و مقدس رهبر هستی، فراتر از زمین و خاکیان بود، فراتر از همه کل جهان بود. خدا قربانی دادش به عالم که تا تطهیر گردد کل عالم، خدا قربانی دادش به عالم که تا تطهیر گردد کل عالم. عجب لطفی پدر داره به مخلوق، عجب فیضی خدا داده به مخلوق، خدا پاکی بداد با خون ایسا که ره بویش شود آنم بیسا. عجب لطفی پدر داره به مخلوق، عجب فیضی خدا داده به مخلوق، خدا پاکی بداد با خون ایسا که ره بویش شود آنم بیسا، که ره بویش شود آنم بیسا.
رهبرموس در هر تنگی، رهبرموس زبو زبو امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما در ارتباط باشید.